سلام، شنونده و بیننده صدای آمریکا هستید. بخش فارسی رادیو تماشا. من ماه منیر رحیمی هستم. امیدوارم هر جا هستید تندرست و دلشاد باشید. شش صبح یک شنبه 21 اردیبهشت ماه سال 1393 خورشیدی در ایران است. برابر با 9:30 شنبه شب 10 می 2014 میلادی در واشنگتن پایتخت آمریکا. طی این برنامه بامدادی رادیو تصویری صدای آمریکا پس از مشروع اخبار جهان، دکتر سیامک شجاعی تحلیلگر مسائل سیاسی اقتصادی میگوید:
اون چیزی که مسلمه جمهوری اسلامی نه انرژی لازم برای حتی مردم ایران رو میتونه فراهم بکنه. امروز بنزینی که در ایران مصرف میشه سرطان‌زاست و نه توانایی رو داره که بتونه به عنوان یک وزارت نفت و گاز با تکیه بر تکنولوژی داخلی در عرصه بین‌المللی ارزندام بکنه.
همچنین رابطه قرآن و قدرت در رشته برنامه در همسایگی خداوندان همراه میشیم با دکتر اکبر کرمی، بخش دیگری از رشته برنامه اندیشیدن به دین. همینطور گزارشی داریم درباره
آقای السیسی. تنها یک رقیب دارد که از حمایت چندانی برخوردار نیست و به همین دلیل بسیاری او را از همین حالا رهبر آینده مصر میدانند.
و ما پیش از هر چیز خلاصه خبرها را به آگاهیتان میرسانم. مشروع خبرهای جهان را به آگاهیتان میرسانم. میشل اوباما، همسر رئیس جمهوری آمریکا، ربوده شدن شماری از دختران دانش آموز در نیجریه را عمل بی‌رحمانه مردانی توصیف کرده است که سعی دارند آرمان‌های دختران جوان را سرکوب کنند. خانم اوباما روز شنبه در پیام هفتگی رئیس جمهوری آمریکا که در آستانه روز مادر در آمریکا ایراد کرد، گفت او و همسرش از ربوده شدن این دختران خشمگین و بسیار ناراحت هستند. بانوی اول ایالات متحده آمریکا گفت: در این دختران باراک و من دختران خودمان و نیز امیدها و رویاهای آنها را می‌بینیم و می‌توانیم عذابی را که والدینشان احساس می‌کنند تصور کنیم. ناتوانی دولت نیجریه در نجات این دختران که یک ماه پیش توسط مردان مسلح گروه اسلامگرای بوکو حرام ربوده شدند، خشم جهانیان را برانگیخته است. آمریکا و کشورهای دیگر تیم‌هایی از کارشناسان تکنیکی را برای کمک به کوشش‌های دولت نیجریه با آن کشور آفریقایی گسیل داشته است. در این میان رهبر بوکو حرام گفته است قصد دارد دختران را بفروشد. شورشیان اسلامی در نیجریه روز شنبه پلی را منفجر کردند، عده‌ای را کشتند و همسر و دو فرزند یک افسر پلیس بازنشسته را ربودند. در همین حال دبیر کل بزرگترین بلوک کشورهای اسلامی ربودن بیش از 270 دختر دانش آموز را عملی وحشیانه و غیر انسانی خوانده است. گزارش خبرگزاری آساشیتد پرس به نقل از ساکنان محلی حاکی است که شورشیان پلی را که دو ایالت را به یکدیگر وصل می کند منفجر کردند. این اقدام مانع از آن خواهد شد که خودروهای نظامی بتوانند شورشیان را تعقیب کنند. شورشیان همچنین همسر و دو فرزند یک افسر بازنشسته پلیس را ربودند. شبکه بوکو حرام گفته است ربودن اعضای خانواده های مقامات نیجریه اقدامی تلافی جویانه است، زیرا ارتش و پلیس اغلب همسران و فرزندان مظنونین تحت تعقیب را بازداشت می کنند. در این میان در حالی که کوشش های بین المللی برای نجات دختران دانش آموز در نیجریه شدت می گیرد، ایاز مدنی، دبیر کل سازمان همکاری اسلامی، روز شنبه از مقر آن سازمان در عربستان سعودی گفت گروه هایی مانند بوکو حرام که مسئولیت ربودن دانش آموزان را به عهده گرفته است، نه فقط اسلامشان بلکه انسانیت خود را انکار می کنند. آقای مدنی گفت خشونت فرقه‌ای از جمله مهمترین چالش هایی است که در برابر جهان اسلام قرار دارد. دفتر دادستانی مصر 200 ستیزگر مظنون را به انجام حملات تروریستی و همدستی با القاعده و حماس متهم کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، دفتر دادستانی مصر روز شنبه طی بیانیه‌ای گفت متهمان که 98 نفر از آنها فراری هستند به گروه انصار بیت المقدس تعلق دارند. این گروه که گفته می شود از القاعده الهام می گیرد، مسئولیت موج حملاتی را که در پی برکناری محمد مرسی رئیس جمهور اسبق به راه افتاد به عهده گرفته است.
این صدای آمریکاست.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو تصویری صدای آمریکا ادامه می دهم. در حالی که دو منطقه متشنج در شرق اوکراین برای برگزاری یک همه پرسی در روز یک شنبه آماده می شوند، کفیل ریاست جمهوری اوکراین به آنها هشدار داده است که خود را نابود نکنند. این همه پرسی برای تصویب اعلام آنچه تأسیس جمهوری های خلق در مناطق دونتسک و لوهانسک نامیده می شود صورت می گیرد. در آنجا شورشیان طرفدار روسیه ساختمانهای دولتی را اشغال کردند و با پلیس و سربازان اوکراین درگیر شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، رئیس جمهوری موقت اوکراین روز شنبه طی بیانیه‌ای در وبسایت ریاست جمهوری گفت طرفداران استقلال برای شرق نمی‌فهمند که این اقدام به معنای نابودی کامل اقتصاد، برنامه‌های اجتماعی و زندگی عادی برای اکثر جمعیت خواهد بود. همه پرسی هایی که به طور شتاب زده ترتیب داده شده است شبیه رفراندومی است که در ماه مارس در کریمه برگزار شد و جدایی از اوکراین را تصویب کرد. چند روز بعد روسیه آنجا را رسما به خاک خود ضمیمه کرد. رهبران آلمان و فرانسه نسبت به پیامدهای عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در 25 ماه می به روسیه هشدار دادند. خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه در یک کنفرانس مشترک خبری گفتند آنها آماده هستند تحریم‌های بیشتری را علیه مسکو در صورت عملی نشدن انتخابات برقرار کنند. این دو رهبر که در شمال شرقی آلمان سخن می گفتند همچنین بر این نظر تأکید گذاشتند که همه پرسی شورشیان طرفدار دولت روسیه در دو منطقه شرق اوکراین غیر قانونی است. شورشیان گفتند علی‌رغم پیشنهاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای به تأخیر انداختن همه پرسی آن را روز یک شنبه برگزار می کنند. در خبری دیگر، مقام ارشد سازمان ملل متحد در سودان جنوبی خواهان ارسال فوری کمک‌های اضطراری به سودان جنوبی در پی امضای قرارداد آتش‌بس برای پایان دادن به ماه‌ها جنگ قومی شده است. توبی لانزر روز شنبه در صفحه توییتر خود گفت تحویل کمک‌های فوری به نیازمندان ایجاب می‌کند که جاده‌ها برای عبور کامیون‌ها و رودخانه‌ها جهت حرکت قایق‌ها گشوده شوند. رئیس جمهوری سودان جنوبی و رهبر شورشیان روز جمعه برای نخستین بار از آغاز خشونت در 5 ماه پیش در شهر آدیس آبابا ملاقات کردند و یک توافقنامه آتش بس را به امضا رساندند. آنها قول دادند که تمام عملیات خصمانه را متوقف کنند و راه‌های عبور کمک‌های بشردوستانه را بگشایند. آنها همچنین گفتند یک دولت انتقالی بهترین فرصت را برای پیشرفت آن کشور فراهم می‌آورد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که این توافق می‌تواند نشانه حرکتی مثبت به سوی تأمین آینده بهتری برای سودان جنوبی باشد. او دو طرف را به اجرای سریع آن فراخواند. آقای کری و بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد هر دو هفته پیش به عنوان بخشی از کوشش بین المللی برای پایان دادن به جنگ در سودان جنوبی بودند. بخش نخست خبرها را از برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا تقدیم کردم. با ما بمانید با تحلیل خبرها.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
در بخش تحلیلی از صدای آمریکا، آقای دکتر سیامک شجاعی، کارشناس اقتصادی در ایالت کنتیکت آمریکا، طی گفتگویی که رامش با وی انجام داده است، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
جناب آقای دکتر شجاعی، همین چند روز اخیر نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پالایش و امور پتروشیمی در تهران برگزار شد. حدود 600 شرکت خارجی و به گفته ای 1200 شرکت ایرانی شرکت کردند. حالا البته اون رقم مربوط به شرکت های ایرانی رو به اصطلاح حواله می دهیم به اون منابعش در داخل ایران، و گفته شد که نمایندگانی از کشورهای مثل آمریکا، فرانسه، روسیه، چین، هندوستان، آلمان و ایتالیا در این نمایشگاه بودند، و به طور کلی برداشت این هست که این شرکت‌ها وایسادند که به محض اینکه اگر البته تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در رابطه با برنامه هسته‌ایش برداشته شد، بلافاصله این شرکت‌ها وارد صحنه بشن و به اقداماتی در سطح بالا و با در واقع میزان بالای کار در ایران دست بزنن. به نظر شما ای دکتر، آیا هرگز اصولاً مسائل انسانی از جمله عدم رعایت حقوق بشر از سوی حکومت اسلامی ایران و یا به طور کلی مسائل سیاسی اجتماعی در نظر این شرکت‌ها به هرگز بوده است، یا اینها هیچ وقت توجهی به این مسائل نمی‌کنند و فقط منافع مادی رو در نظر می‌گیرند؟ چون به نظر میاد همونجور که قبلا گفتم این شرکت‌ها واقعا کمین کشیدند که وارد صحنه اقتصاد ایران بشن. جناب دکتر،
البته این بحث این که شرکت‌های خصوصی باید به دنبال منافع مالی و سود خودشون باشند و یا اینکه یک مسئولیتی هم در مقابل مسائل اجتماعی دارد، بحث داغی در جامعه امریکاست و بسیاری از شرکت‌های معظم امریکایی سعی می‌کنند که به مردم نشون بدن که در کنار اون سود درآوردن و سوددهی که برای سهامدارانشون مد نظر دارند، مسائل خدمت به جامعه رو هم تقریبا فراموش نمی کنند. اما اونچه که مسلمه، شرکت های بزرگ مالی دنیا امروز حتی بر شرکت های بزرگ نفتی هم مسلط شدند و بر عرضه و تقاضا و تقسیم و تعیین قیمت نفت نظارت کامل دارند. این 600 شرکتی که مطرح فرمودید که منتظر هستند که فرصتی به دست بیارن که در ایران بتونن فعالیت بکنن، اگه واقعا راست میگن، یعنی به دنبال سرمایه گذاری واقعی و انتقال تکنولوژی به جمهوری اسلامی و ایران هستن، باید بلافاصله اعلام کنن که در مورد مثلا تکنولوژی نفت و گاز و در همه مراحل اون مثل کشف، استخراج، تولید و توزیع، چه تکنولوژی و چه اطلاعاتی رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدن، در حالی که ما می‌بینیم که بعد از 35 سال که جمهوری اسلامی ادعای استقلال از همه جوانب کرده از نظر علمی و غیره و میگه می‌خواد در نظر اتمی پیشرفت بکنه، به محض اینکه یک شرکت خارجی از اون صحنه خارج میشه، اون پارس جنوبی به بنبست گرفتار میشه، در دریای مازندران روس‌ها دارن یک تازه می‌کنن و اینها هیچ کاری نمی‌تونن بکنن. حتی آقای پوتین و روسیه هم حاضر نیستند که به اینها تکنولوژی استقلال نفت و گاز رو بدن و اونها رو مستقل بکنن. جمهوری اسلامی به طور کلی در تمام این 1200 شرکت داخلی هم که ادعا کردن، این مسئله دلالبازی است که مرتب این گروه پاسدار یا اون گروه پاسدار یا این گروه معممین یا وابستگان به اونها شرکت های سوری رو ایجاد میکنن و بعد هم در داخل میگن که به خاطر دور زدن تحریم هاست. اما اون چی که مسلمه، جمهوری اسلامی نه انرژی لازم برای حتی مردم ایران رو میتونه فراهم بکنه. امروز بنزینی که در ایران مصرف میشه سرطان‌زاست و نه توانایی رو داره که بتونه به عنوان یک شرکت یا یک وزارت نفت و گاز با تکیه بر تکنولوژی داخلی در عرصه بین‌المللی ارزندام بکنه. اکثر شرکت‌ها و هیئت‌های اقتصادی هم که از امریکا میرن یا از اتحادیه اروپا میرن فقط و فقط برای فروش اضافه تولید خودشون و بازگردوندن ارز نفتی و گازی تلاش میکنن و به هیچ وجه مسئله حقوق بشر و مسئله سیاسی و اینها براشون اهمیتی نداره و فقط و فقط جمهوری اسلامی اگر حاضر بشه که به طور تمام و کمال تسلیم بشه اونها هم آماده بهره برداری هستند. با توجه به اینکه بازار جهانی نفت و گاز الان اشباع شده و جمهوری اسلامی میتونه از کارت نفت و یا گاز بهره برداری سیاسی بکنه، تبلیغات داخلیش هم فقط و فقط خوراک داخلی داره و در جو جهانی و بین المللی بی اثره.
بله، نکات بسیار جالبی رو به صورت بسیار روشن مطرح فرمودید جناب آقای دکتر سیامک شجاعی، کارشناس اقتصادی سیاسی و تحلیلگر گرامی در ایالت کانتیکت در شرق آمریکا. ممنون جناب دکتر شجاعی.
شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید.
و یک شنبه صبح هست به وقت ایران و نوبت میرسد به رشته برنامه در همسایگی خداوندان. همراه هستیم با دکتر اکبر کرمی، نویسنده در همسایگی خداوندان. دکتر خیلی خوش اومدید.
متشکرم، در خدمتتون هستم.
ممنون. دکتر 19 قسمت از این برنامه رو با امروز البته طی می‌کنیم. به یکی از موضوعای خیلی مهم و محوری بپردازیم اگه موافق باشید. امروز جلسات پیش راجع به متن صحبت کردیم و عمده ترین یا متن مشترک مسلمان ها به هر حال قرآن هست. رابطه قرآن رو با قدرت چطور میبینید؟
خدمتون عرض بکنم که غالب مؤمنان در همه ادیان تصور بسیار معصومانه ای از دین خودشون دارن. اونها غالبا دین خودشون رو چیزی فراتر از فراخوان به پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک نمیدونن. اما در عمل آنچنان که فیلسوفان پسامدرن نشون دادن، دین هم مثل پدیده‌های اجتماعی دیگه چیزی نیست غیر از شبکه‌ای از قدرت و دانش. دانش منظورم، وقتی میگم دانش منظورم علم نیست، یک نوع نظام دانایی که میتونه علمی باشه یا نباشه. به هر حال
آگاهی میبی.
بله. دین هم مثل پدیده‌های انسانی و اجتماعی دیگه چیزی نیست مگر شبکه‌ای از قدرت و دانش. این مسئله به ویژه در ادیانی که در واقع متن مقدس محوری دارن، مثل اسلام که قرآن در اون یک متن مقدس محوری هستش، اون متن مقدس رو با توجه به اون پیش‌ورزهایی که مؤمنان در خوانش اون متن به کار میبرن، از جمله گفتم در جلسه گذشته که غالب مسلمانان ترجیح میدن که به قرآن به عنوان یک متن مقدس، یک متن فراتاریخی که هیچ خطایی درش وجود نداره نگاه کنن، خواندن قرآن با چنین پیش‌ورزهایی قرآن رو به امری استراتژیک تبدیل میکنه. یعنی قرآن در کل تاریخ اسلام همواره یک متن استراتژیک بوده که با قدرت بدبستون آشکاری داشته. در واقع اگرچه مؤمنان اون تصور معصومانه خودشون رو از دین دارن و دین رو فراتر از فراخوانی به پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک نمیدونن، اما کسایی که در عمل پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک رو توضیح میدن و مصادیقش رو معین میکنن، اراده معطوف به قدرته که اونها رو در واقع به پیش میبره، حالا ممکنه خودآگاه باشه یا ناخودآگاه باشه. از این نظر اگر شما تاریخ مثلا فرض کنید تفسیر قرآن رو در این 1400 سال 1400 سال و اندی نگاه بکنید، اراده معطوف به قدرت رو میتونید در لابلای سطوری که در واقع این متن را تفسیر کردن، تبیین کردن ببینید.
اجازه بدین من این عبارتی که شما استفاده میکنین رو اینجا یکمی روشندر بکنیم. اراده معطوف به قدرت منظورتون این هست که به گونه‌ای تفسیر بشه که خوشایند قدرت حاکم باشه؟
نه، از این مهمتره. ببینید، شما اگر مثلا فرض کنید تاریخ اسلام رو مورد بررسی قرار بدید، ما در تاریخ اسلام با سلسله‌های قدرت متفاوتی روبرو هستیم که گاهن برخواستن و گاهن افول کردن، نزول کردن و قدرت دیگه‌ای و سلسله دیگه‌ای به جای اونها برخواسته. در تاریخ معمولاً اینجوریه که وقتی یک سلسله، وقتی یک کسی میخواد به قدرت برسه، پیش از این که این سلسله به قدرت برسه، معمولاً یک بستری از تفسیرهای در واقع همسو به وجود میاد که زمینه‌های تغییرات و تحولات گسترده اجتماعی رو به وجود میاره تا یک قدرتی در واقع تو اون جامعه سر بر بیاره.
به عبارتی پشتیبان قدرت آینده خواهد بوده.
حتی
جاها
از اینم فراتر، به خاطر اینکه وقتی قدرت شکل میگیره، اون وقت این قدرت تلاش میکنه که در واقع به تفسیرهای همسوی خودش پروبال بده و گفتمان در واقع حامل خودش رو و گفتمان در واقع مدافع خودش رو و که پوششی برای حفظ قدرت هست رو در واقع گسترش بده. بنابراین بسیاری از کسا رو که در واقع ممکنه حتی نخبه باشن، آگاهانه یا ناآگاهانه، خودآگاهانه یا ناخودآگاهانه به خدمت میگیره و به ترویج اون گفتمان در واقع تشویق میکنه و تحریض میکنه. و حتی از اینم فراتره، آنچنان که فلاسفه پست مدرن میگن، حتی وقتی یه قدرتی مستقر میشه، این قدرت قدرت‌های مخالف و منتقد خودش رو هم در واقع کلید میزنه و اونها هستن که در واقع یک تفسیرها و فهمهای رقیب با قدرت مستقر رو در واقع به مرور زمان مطرح میکنن و زمینه‌های نزول یا در واقع افول قدرت حاکم رو فراهم میکنن و یک قدرت جایگزین رو به عنوان آلترناتیو جانشین اون قدرت مستقر میکنن. بنابراین وقتی از قدرت صحبت میکنیم، یک مفهوم بسیطی هستش، چنان که فلاسفه پست مدرن در واقع توضیح دادن. قدرت همه جا هستش، به تعبیر فوکو یک شبکه‌ای از دانش و قدرتی که در تمام زوایای زندگی اجتماعی، فردی و فرهنگی ما جاری هستش، همون که نیچه میگه اراده معطوف به قدرت. ببینید، اگه بخوام مثال بزنم از تاریخ دم دستی خودمون که این موضوع رو روشن بکنه، یکی از شخصیت‌های جذاب تاریخ ما شاید مهندس مهدی بازرگان باشه. شما نوشته های این اندیشمند مذهبی و نو اندیش مسلمان رو اگر به درستی پیش از انقلاب نگاه بکنید، در همسویی با نویسنده هایی که در سبک و سیاق ایشون می نوشتند، کاملا آشکاره. مثلا فرض کنید در بعثت و ایدئولوژی، در بعثت و تکامل و به ویژه در مطهرات در اسلام، آشکارا تفسیری از دین ارائه میشه، خانشی از دین ارائه میشه که داره بسترسازی میکنه یک حکومت اسلامی رو. البته که مهندس مهدی بازرگان و بسیاری از کسای دیگه که این بستر رو صاف کردن و جمهوری اسلامی به قدرت رسید، به هیچ وجه در واقع چنین حکومتی مد نظرشون نبود، اما اونها دانسته یا نادانسته در واقع این رژیم قدرت رو در واقع آجر به آجر و آروم آروم بالا آوردن. خب مناسبات قدرت اینها رو کنار زد و کسای دیگه ای رو که مزیت نسبی در این گفتمان داشتن رو صاحب انقلاب کرد. همین مهندس مهدی بازرگان بعد از 30 سال یا کم و بیش نزدیک 30 سال کاملا تحت تأثیر قدرت حاکم تغییر موضع میده و آشکارا از اون چه که قبلا گفته بوده فاصله میگیره و در اواخر عمرش خدا و معاد، تنها هدف رسالت انبیا رو مطرح میکنه که اونجا در واقع همه اون راه طی شده رو به باور خودش و به تعبیر خودش در واقع یک خط بطلان روش میکشه و ادعا میکنه که اساسا دینها برای ساختن دنیا نیومدن، دینها فقط اومدن برای اینکه به انسانها یاد بدن که خدا رو چگونه بپرستن و معادی وجود داره.
در اونجایی که ازتون سوال کردم اراده معطوف به قدرت میشه یک ساپورت حمایت از حکومت، میخوام اصلاح بکنم که فقط این نیست که حکومت حاکم اون موقع جاری باشه. مثلا در زمان پادشاهی پهلوی ها خیلی از علمای در قم حمایت می شدن و قدرت داشتن از این طریق.
بله، این مسئله که توی افواه عمومی هم خیلی در واقع مطرح هستش، شاید شکل بسیار ملموس و حتی کاریکاتورگونه این مسئله اراده معطوف به قدرته. من اگه بخوام به این سوال شما و به نمونه‌ای که توی تاریخ جمهوری اسلامی چنین نقشی رو میشه درش دید اشاره بکنم تا حرف شما و ادعای شما روشن‌تر بشه برای مخاطبین، مثلا فرض کنید به شخصیتی مثل آقای قرائتی، محسن قرائتی نگاه کنید. آقای محسن قرائتی 30 ساله که در سیمای جمهوری اسلامی داره تفسیر قرآن رو به تعبیر خودش خیلی عمیق ولی به زبان عامیانه به مردم توضیح میده. با همه پستی بلندی هایی که قدرت و نظام قدرت در جمهوری اسلامی در واقع طی کرده، آقای قرائتی یک حرف رو دائما داره تکرار میکنه و متفاوت از اون چیزی که سالهای اول هم گفته نیست، و اون که اسلام برای همه چیز راه حل داره و همه چیز راه حلش، همه مشکلات مسلمانان راه حلش در قرآن و احادیث و گفتار مثلا فرض کن امامان شیعه وجود داره. وقتی شما نگاه میکنین به رویه و رفتار ولی فقیه اول و ولی فقیه دوم که آشکارا اینها با هم و رفتارشون با مردم متفاوت هستش، ولی آقای قرائتی همواره اون مسئله که شما دارید میگه متناسب با نظام قدرت حاکم و قدرت مستقر خودش را همسو کرده و مانده. شاید اگر به جای مثلا فرض کنید آقای خامنه ای که به صورت غیر قانونی ولی فقیه دوم شد، اگر مثلا فرض کنید آقای منتظری هم ولی فقیه میشد، آقای قرائتی باز هم بود و همین حرف رو میزد. اون چیزی که شما میگید شاید در شخصیت آقای قرائتی خیلی متولور شده باشه، یعنی یک شخصیتی که متناسب با زائقه قدرت صحبت میکنه و هیچ نگران این نیستش که قرآنی رو که داره تفسیر میکنه دیگران وقتی میشنون متوجه بشن که چقدر همسو با قدرت حاکم داره این تفسیر خودش رو تنظیم میکنه.
صحیح. بنابراین داشتیم میگفتیم که حتی کسانی مثل مهندس مهدی بازرگان هم اوایل انقلاب به گونه‌ای یا قبل از انقلاب به گونه‌ای یک متن رو تفسیر میکردن، بعد از 3 سال گونه دیگه چون تجربه دیگه ای رو شاهد بودن. برای نتیجه گیری و جمع‌بندی این موضوع دکتر چی میخواییم بگیم؟
میخوام اینو بگم که این درک معصومانه ای که مؤمنان مسلمانان از قرآن دارن که فکر میکنن که مثلا فرض کنین که اونهایی که بزرگان دینی هستن اونها یک تفسیر اصیلی از قرآن میتونن ارائه بدن که این نوع مشکلات رو نداشته باشه، معطوف به قدرت نباشه، به تعبیر اونها معطوف به حقیقت باشه، یعنی بخواد آشکار بکنه که پندار نیک چی هستش، گفتار نیک چی هستش و رفتار نیک چی هستش، چون این تفسیری ممکن نیست، به ویژه با پیشفرض‌هایی که ما در برابر قرآن قرار میدیم. همه کسایی که قرآن رو مطالعه میکنن و قرآن رو میخونن و بعد سعی میکنن بفهمن، اینها چه بخوان چه نخوان، خودآگاه و یا ناخودآگاه در شبکه‌ای از قدرت و دانش گرفتار هستند. آنچه که برآمد فهم قرآن در چنین شبکه‌ای گسترده‌ای از قدرت و دانش هستش چیزی غیر انسانی نیست، هیچ چیزی فراتر از آنچه که انسان‌ها می‌فهمن نمی‌تونه باشه. بنابراین میشه اینجوری تعبیر کرد که با این پیش‌فرض‌هایی که ما در برابر قرآن قرار می‌دیم، کم و بیش در بهترین حالت قرآن رو به آینه ای تبدیل می کنیم که خودمون رو در اون می بینیم. اگر فرهیخته باشیم یک نظام یا استانداردهای قابل قبول برای انسانهای فرهیخته رو می تونیم عرضه بکنیم حالا به نام دین، و اگر نه غیر فرهیخته باشیم و مشکلاتی داشته باشیم، حتی مشکلات شخصیتی زن ستیز باشیم، با آزادی مخالف باشیم، اینها رو در این آینه خواهیم دید. همچنان که مثلا فرض بکنیم که یکی از بزرگان حوزه امروز اعلام میکنه که بت بزرگ زمانه آزادی هستش و این میتونه برای ما به عنوان مردمانی مسلمان بسیار درس‌آموز باشه.
صحیح، میتونه قسمت رحمانش رو بگیرن، میتونن قسمت قهار یا جبارش رو. دکتر ممنون از توضیحتون، امیدوارم در فرصت‌های بعدی هم بیشتر ازتون راجع به این موضوع توضیح بشنویم.
خواهش میکنم.
و از شما شنونده ها و بیننده های صدای آمریکا بخش فارسی رادیو تماشا متشکریم از همراهیتون. با ما بمانید با گزارش ها و خبرهای دیگر. ساعت در ایران تقریبا 6:30 صبح و در واشنگتن پایتخت آمریکا 10 شب است. من ماه منیر رحیمی هستم، میزبان شما در برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا. بخش دوم خبرها را به آگاهیتان میرسانم. در ادامه خشونت در عراق روز شنبه 13 تن کشته شدند. مرگبارترین حمله در شهر دوجل در شمال بغداد صورت گرفت. در آنجا یک بمبگذار انتحاری یک خودروی پر از مواد منفجره را به یک نقطه بازرسی نظامی کوبید که دست کم 6 پرسنل امنیتی را کشت و 15 نفر را مجروح کرد. همچنین در شمال بغداد بمبی در تارمیه منفجر شد و دست کم 4 تن را کشت. در انفجار دیگری در دور 3 شبه نظامی سنی ضد القاعده کشته شدند. این حملات یک روز پس از آن روی می‌دهد که نیروهای عراقی عملیاتی را برای بازستانی مناطقی نزدیک فلوجه آغاز کردند. بیش از 4 ماه است که مردان مسلح مرتبط با القاعده بخش‌هایی از آن شهر را در تصرف دارند. منابع پزشکی می‌گویند در گلوله باران اطراف فلوجه دست کم 11 تن جان سپردند و 20 نفر مجروح شدند. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد سوریه را متهم کرده است که از کمک‌های انسانی به عنوان یک اسلحه جنگی تاکتیکی استفاده می‌کند. سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که نبردهای سوریه بر 9,600,000 نفر در سوریه اثر گذاشته است و بر این رقم افزوده نیز می‌شود. بنابر این گزارش 6,500,000 نفر در داخل آواره شده اند و بیش از 2,700,000 نفر به کشورهای همسایه گریختند. جان گینگ، مدیر سازمان هماهنگ کننده امور انسانی وابسته به سازمان ملل متحد گفت از آغاز جنگ بیش از 150,000 تن کشته شدند و هر ماه 5,000 نفر جان خود را از دست می دهند. او گفت گستره بیرحمی این جنگ بر مردم عادی گیج کننده است و افزود توانایی های ما محدود است. همکاران ما جان خود را از دست می دهند و با این حال ما نمی توانیم به میلیون ها نیازمند برسیم. آقای گینگ گفت سازمان ملل متحد و آژانس‌های وابسته به آن در کمک به 3,500,000 نفر از ساکنان مناطقی که دسترسی به آنها دشوار است مشکلات زیادی دارند و وضع بیش از 240,000 غیر نظامی در نواحی محاصره شده نگران کننده است. آقای گینگ یادآور شد که بر شمار مجروحین افزوده می شود اما آنها در درمان کافی دریافت نمی کنند. آقای گینگ جامعه بین المللی را به حمایت از کوشش های سازمان ملل متحد فراخواند و گفت مردم سوریه برای دریافت غذا، آب، مراقبت های پزشکی و دیگر کالاهای اساسی به کمک خارج نیاز دارند. در دیگر نقاط جهان هزاران تن از هواداران خانم یینگ لاک شیناواترا نخست وزیر مخلوع تایلند روز شنبه به سوی بخش شرقی بانکوک پایتخت تایلند سرازیر شدند تا در برابر اقدام تظاهر کنندگان ضد دولتی دایر بر استقرار یک حکومت غیر منتخب مقاومت کنند. گرد همایی عظیم هواداران نخست وزیر مخلوع یک روز پس از آن پیش می آید که تظاهر کنندگان ضد دولتی با یورش به داخل پایتخت در صدد برآمدند تا ایستگاه‌های تلویزیونی دولتی و نیز شمار دیگری از ساختمان‌های دولتی را به تصرف درآورند تا از این طریق از دیدگاه خود دولت برگزیده را ساقط کنند. پلیس ضد شورش تایلند با استفاده از گاز اشکاور و لوله‌های آب پاش قوی تظاهر کنندگان را متفرق کرد. این برخوردها در حالی رخ می‌دهد که دادگاه قانون اساسی تایلند روز چهارشنبه گذشته خانم اینگ لاک و 9 نفر از اعضای کابینه او را از سمت‌هاشان برکنار کرد. رهبری دولت تایلند در حال حاضر به عهده نی وا تام رونگ هست که متحد نزدیک خانم یینگ لاک به شمار می رود. بخش دوم خبرها را نیز شنیدید. با ما بمانید با گزارش های بیشتر.
وعده ما با شما
هر روز
از ساعت 6 تا 7 صبح
به وقت تهران
همراه با اخبار جهان،
گزارش های گوناگون
و تازه های دنیای ورزش
از صدای آمریکا
در واشنگتن.
و اینک مهمترین رویدادهای ورزشی از بخش فارسی صدای آمریکا.
تیم ملی فوتسال ایران با شکست در برابر ژاپن از قهرمانی در آسیا باز ماند. در فینال رقابت‌های فوتسال قهرمانی آسیا در ویتنام، تیم ملی ایران با شکست در ضربات پنالتی در برابر ژاپن به مقام نایب قهرمانی مسابقات بسنده کرد. در این مسابقه ایران نیمه نخست رو با برتری 1-0 به پایان برد، اما ژاپن مدافع عنوان قهرمانی در نیمه دوم بازی رو به تساوی کشوند تا کار به وقت‌های اضافه کشیده بشه. در وقت‌های اضافه در حالی که ایران مجدداً با 1 گل از حریفش پیش بود، گل به خودی بازیکنان این تیم کار را به ضربات پنالتی کشاند. در ضربات پنالتی دروازه‌بان ژاپن 3 ضربه ایران را دفع کرد تا ژاپن با پیروزی در این بازی مجدداً ایران را از دستیابی به جام محروم کند. 2 هفته دیگر فینال رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در شهر لیزبون بین 2 تیم رئال مادرید و اتلتیکو مادرید برگزار خواهد شد. رئال مادرید که به دنبال کسب 10 قهرمانیش در این رقابت است، برای برتری در برابر اتلتیکو مادرید چشم به ساق‌های کریستیانو رونالدو دوخته. رونالدو بهترین بازیکن جهان در کنفرانس مطبوعاتی با تمجید از اتلتیکو دیدار نهایی در برابر این تیم را دشوار خواند.
Well, as I said before many times, when we start this competition, we always thinking step by step.
همونطور که قبلا بارها گفتم، ما هر موقع که رقابتی رو آغاز می‌کنیم باید مرحله به مرحله پیش بریم. ما در فینال هستیم، تیم‌های خیلی خوبی رو بردیم و باید به مسافه تیمی قوی بریم. اونا لیاقت رسیدن به این مرحله رو دارن. برای همین مسابقه دشواری خواهد بود. فینال همیشه سخت و مهم نیست به مسافه چه تیمی میری. شانس قهرمانی 50-50. من و سایر بازیکنان بسیار منتظر این دیدار مهم و شب به یاد ماندنی هستیم و امیدوارم که رئال برنده این بازی باشه. اتلتیکو تیم بسیار خوبیه. اونا تمام فصل این رو نشون دادن و با یه اتفاق به این مرحله نرسیدن. اونا در لالیگا در صد قرار دارن و این خیلی چیزها رو نشون میده. من خیلی خوشحالم که 2 تیم از اسپانیا به فینال رسیدن. این نشون میده اسپانیا لیگ قوی داره. من خیلی خوشحالم از اینکه بیشترین گل در تاریخ رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در یک فصل رو زدم. من همیشه به دنبال اهداف جدید هستم و میخوام در صورت امکان در فینال هم گل زنی کنم. چه گل بزنم و چه گل نزنم، میخوام این بازی رو ببریم. هر سال بیشتر و بیشتر میخوام قهرمان لیگ قهرمانان بشیم و این از همه چیز مهمتره.
هر ریان قطر به فینال رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان راه یافت. در نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان در برزیل، هر ریان قطر در برابر سارا کروزیرو 3-1 به برتری رسید. در این دیدار سارا کروزیرو مدافع عنوان قهرمانی ست نخست را 25-21 به سود خود به پایان برد. نماینده قطر اما در ست دوم 25-18 به برتری رسید. این تیم ست‌های سوم و چهارم را هم با نتایج 25-21 و 25-18 به سود خود به پایان برد تا با برتری 3-1 در مجموع راهی دیدار نهایی این مسابقه شود. ارایان در فینال به مسابقه قهرمان اروپا به گلی بلگورود از روسیه خواهد رفت. در دیگر دیدار نیمه نهایی مسابقات، بگوری بلگورود از روسیه موفق شد 3-1 یو پی سی ان از آرژانتین را از پیش رو بردارد. در این دیدار نماینده آرژانتین ست نخست را 21-19 به سود خود به پایان برد. قهرمان اروپا اما در ست دوم 25-14 به برتری رسید تا دو تیم 1-1 به تساوی برسند و نماینده روسیه در ست های سوم و چهارم هم موفق شد با نتایج 25-21 و 25-20 به برتری برسد تا با پیروزی 3-1 در این دیدار جواز حضور در فینال این مسابقات را به دست بیاورد. گریگوری گروزر با 18 امتیاز آورترین بازیکن بگوری بلگرود در این دیدار لقب گرفت. رافائل نادال سلطان خاک روز موفق شد به فینال تنیس مادرید راه یابد. اما در ادامه دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های تنیس آزاد مادرید، رافائل نادال اسپانیایی در برابر توماس بردیچ از جمهوری چک 2-0 به برتری رسید. در این دیدار نادال تنیسور شماره 1 جهان و مدافع عنوان قهرمانی مسابقات در برابر بردیچ در ست نخست با نتیجه 6-4 به برتری رسید. نادال ست دوم را هم 6-2 به سود خود به پایان برد تا با برتری 2-0 دیدار راهی دیدار نیمه نهایی این مسابقات شود. باتیستای اسپانیایی در دیگر دیدار این مرحله از مسابقات موفق شد سانتیاگو ژیرالدوی کلمبیایی را از پیش رو بردارد. در این دیدار که 1:27 به طول انجامید، تنیسور شماره 45 جهان که برای نخستین بار در این رقابت‌ها به میدان می‌رفت، در برابر حریف کلمبیایی ست نخست را 6-3 برد. باتیستا در ست دوم هم 6-4 حریفش را از پیش رو برداشت تا به نیمه نهایی راه یابد. همچنین داوید فرر دیگر اسپانیایی حاضر در این مسابقات هم در برابر ارنست گولبیس از لتونی در 2 ست و با نتیجه 7-6 و 6-3 به برتری رسید تا به نیمه نهایی مسابقات صعود کند. کی نیشیکوری هم با برتری در برابر فلیسیانو لوپز نخستین ژاپنی لقب گرفت که به جمع 10 تنیسور برتر رده‌بندی جهانی صعود کرده. نیشیکوری قهرمان رقابت‌های اوپن بارسلونا در برابر حریف اسپانیاییش در 2 ست و با نتیجه مشابه 6-4 به برتری رسید تا به نیمه نهایی صعود کند. در رقابت‌های تنیس زنان مادرید، ماریا شاراپووا و سیمونا هالپ با غلبه بر حریفانشان به دیدار نهایی راه یافتند، اما زگنیشکا رادوانسکا لهستانی به نیمه نهایی این رقابت‌ها راه یافت. در 1/4 نهایی این مسابقات رادوانسکا که به مساف کارولین گارسیای فرانسوی رفته بود، موفق شد حریفش را در ست نخست 6-4 شکست دهد، اما ست دوم را با نتیجه مشابه واگذار کند تا کار به ست سوم کشیده شود. او ست سوم را هم 6-4 برد تا در نیمه نهایی حریف ماریا شاراپووای روس شود. حالپ هم دیگر راه یافته به نیمه نهایی لقب گرفت. در دیگر دیدار 1/4 نهایی این مسابقات، سیمونا هالپ رومانیایی بخت 4 قهرمانی این مسابقات در برابر آنا ایوانوویچ سرب در 2 ست و با نتیجه مشابه 6-2 به پیروزی رسید تا به نیمه نهایی صعود کند. شاراپووا هم با حذف کردن بخت 2 قهرمانی به نیمه نهایی راه یافت. در دیگر دیدار 1/4 نهایی مسابقات، ماریا شاراپووای روس نایب قهرمان سال گذشته این مسابقات در برابر لینای چینی ست نخست را 6-2 واگذار کرد، اما با پیروزی در ست‌های دوم و سوم با نتایج 7-6 و 6-3 جواز حضور در نیمه نهایی را به دست آورد. همچنین سرینا ویلیامز آمریکایی قهرمان 2 دوره این مسابقات و بخت نخست قهرمانی هم در برابر پترا کویتووا به دلیل مصدومیت ران پای چپ از ادامه این مسابقه انصراف داد تا از راهیابی به جمع 4 تنیسور برتر این مسابقات باز بماند.
برنامه بامدادی رادیو صدای آمریکا همه روز با تازه ترین اخبار و گزارش ها تقدیم شما دوستان می شود.
گزارشی دیگر از رادیو تصویری صدای آمریکا. مقام‌های مصر در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آن کشور فضای سیاسی و امکان گفتگو بین گروه‌های مختلف را محدود کردند. انتخابات قرار است 2 هفته دیگر، روزهای 26 و 27 ماه می جاری برگزار شود. برگردان گزارش خبرنگار صدای آمریکا از قاهره.
عبدالفتاح السیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر پیش از شرکت در انتخابات فرماندهی نظامی را بر عهده داشت و نظرسنجی ها نشان از برتری او در انتخابات دارد. آقای السیسی تنها یک رقیب دارد که از حمایت چندانی برخوردار نیست و به همین دلیل بسیاری او را از همین حالا رهبر آینده مصر می‌دانند و انتخابات پیش رو را فرمایشی قلمداد می‌کنند. از سوی دیگر در روزهای اخیر دادگاهی در مصر شرکت اعضای دولت حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر را در انتخابات ممنوع اعلام کرد. علاوه بر آنها اعضای گروه موسوم به ششم آوریل هم که نقش مهمی در سرنگونی مبارک داشتند از شرکت در انتخابات محروم شدند. عبدالفتاح السیسی در یک مصاحبه تلویزیونی نظر خود را درباره فضای سیاسی آینده مصر و امکان فعالیت گروه‌های مخالف بیان کرد و تأکید کرد که اگر او رئیس جمهور شود دیگر اخوان المسلمین وجود نخواهد داشت. محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر رهبر اخوان المسلمین است. این حزب توانست در پی اعتراض‌های سراسری مردم در سال 2011 به حکومت 3 ساله حسنی مبارک خاتمه دهد. اما طولی نکشید که وی هم در ژوئیه 2013 با اعتراض مردم برکنار شد. و حالا عبدالفتاح السیسی آنها را تروریست می‌خواند و اضافه می‌کند سازوکار به قدرت رسیدن محمد مرسی یعنی تظاهرات و اعتراض‌های خیابانی غیرقانونی و مردود است.
من دوباره تأکید می‌کنم که حرفی که می‌زنیم منطقی است. این قانون باید حدود و ثغور تظاهرات را تعیین کند و این طرز تفکر که عده‌ای بگویند ما قانون را قبول نداریم و علیه قانون تظاهرات می‌کنیم در این کشور جایی ندارد.
اما بسیاری این تفکر را نمیپذیرند و میگویند تظاهرات و اعتراض تنها راه پیش روی آنها برای تغییر است و میگویند همین تظاهرات غیرقانونی بود که عبدالفتاح السیسی را بر مسند قدرت نشاند.
ما نمیتوانیم و نباید عقاید هیچ گروهی را محدود کنیم. این معنای دموکراسی است. هر کس باید بتواند عقایدش را آزادانه بیان کند. حتی اگر غلط است، ما باید گوش فرا دهیم و با او به بحث و گفتگو بنشینیم تا به نقطه مشترکی برسیم، زیرا ما همه در نهایت عزت و سربلندی مصر را می‌خواهیم.
با این همه نظرسنجی ها نشان می‌دهد آشوب های پس از انقلاب در مصر و سرنوشت مردم لیبی و سوریه تحمل مصری ها را نسبت به اعمال شیوه های سرکوبگرانه افزایش داده است.
طرد و منزوی کردن هر گروه سیاسی از جمله اخوان المسلمین یا ششم آوریل اگر به صلاح کشور تشخیص داده شود منافاتی با دموکراسی نداره و به نظر من بهترین راه رسیدن به دموکراسی.
با این همه سرنوشت دو رئیس جمهور سابق مصر به رغم قدرت بیچون و چرایشان نشان داد که در برابر اعتراض چاره جز تسلیم وجود ندارد. به همین دلیل مشخص نیست که آقای سیسی تا کجا بتواند بر حمایت کسانی که حق انتقاد ندارند تکیه کند.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
گفتاری را که اینک می‌شنوید انعکاسی است از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا و توماژ سیمونیاک وزیر دفاع لهستان اخیراً در پنتاگون وزارت دفاع آمریکا ملاقات کردند و درباره آینده مناسبات دفاعی دو کشور به بحث پرداختند، رابطه ای که در پی بحران اوکراین به ویژه مهم است. آمریکا و لهستان هر دو بر این نظر هستند که تجاوز روسیه قاطعیت برای تقویت اتحادیه ناتو را تجدید کرده است. آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل سازمان ناتو، سلسله اقداماتی را برای نشان دادن این قاطعیت و مطمئن ساختن متحدان آن اعلام کرد. افزودن بر گشت‌های هوایی بر فراز بالتیک، استقرار کشتی‌های بیشتر در مناطق بالتیک و شرق مدیترانه و نیز اعزام پرسنل نظامی برای تقویت آمادگی و رزمایش‌های ناتو از آن جمله است. اتحادیه ناتو همچنین برنامه‌های دفاعی خود را با زمان تطبیق می‌دهد و به اصطلاح به روز در می‌آورد. آمریکا اقدامات دیگری را که می‌تواند برای دادن اطمینان به متحدانش در شرق و مرکز اروپا انجام دهد بررسی می‌کند. ماده 5 منشور سازمان ناتو روشن می‌سازد که حمله به هر عضو این سازمان حمله ای علیه تمام اعضا تلقی خواهد شد. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا اظهار داشت ایالات متحده به انجام مسئولیت‌های خود بر اساس ماده 5 کاملا متعهد است. امروز زمانی مهم برای ناتو و برای رابطه دوجانبه آمریکا و لهستان است. چاک هیگل همچنین یادآور شد اینک زمان بهره برداری از رابطه نیرومندی است که دو کشور ما به اتفاق در 25 سال گذشته ساختند. آمریکا و لهستان در آموزش دادن نیروهای عملیات ویژه، همکاری نیروی هوایی و رزمایش‌ها و آموزش اضافی کار خواهند کرد. در هفته‌های اخیر آمریکا با اعزام 12 فروند هواپیمای F-16 و 200 پرسنل پشتیبانی از پایگاه هوایی اویانو در ایتالیا واحد هوایی خود در لهستان را تقویت کرده است. وزیر دفاع آمریکا افزود این اقدام تعهد آمریکا به لهستان و به دیگر متحدان ناتو در منطقه را نشان می‌دهد. آمریکا همچنین دیگر متحدان ناتو را ترغیب می‌کند که به واحد مستقر در لهستان و دیگر اقدامات افزودن اطمینان در منطقه کمک کنند. در حالی که لهستان به سرمایه گذاری در نوسازی دفاعی و نظامی ادامه می دهد، ایالات متحده بیش از پیش به آن کشور به عنوان رهبری در منطقه و در سازمان ناتو نگاه خواهد کرد. رابطه آمریکا لهستان و تعهد مشترک به ناتو همچنان به صورت یک لنگر و به اصطلاح کفه مهم ثبات باقی است. رویدادهای اخیر بر اهمیت اتحاد آمریکا با لهستان و تعهدات مشترک به اتحادیه ناتو تأکید می‌گذارد.
آنچه را که شنیدید انعکاسی بود از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
قبل از خلاصه خبرها با آهنگی نفسی تازه کنیم. رامش براتون انتخاب کرده از آقای سیاه پوست آمریکایی فارل ویلیامز که اسم آهنگش هست هپی، خوشحال، خرسند، راضی. خلاصه بعد اینکه یکی از داغ‌ترین آهنگا طی چند ماه گذشته یعنی سال 2014 میلادی بوده.
Bring me down, can't none.
اینک خلاصه خبرها را به آگاهیتان میرسانم. میشل اوباما همسر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ربوده شدن شماری از دختران دانش آموز در نیجریه را عمل بیرحمانه مردانی توصیف کرده است که سعی دارند آرمانهای دختران جوان را سرکوب کنند. شورشیان اسلامی در نیجریه روز شنبه پلی را منفجر کردند، عده‌ای را کشتند و همسر و دو فرزند یک افسر پلیس بازنشسته را ربودند. در همین حال دبیر کل بزرگترین بلوک کشورهای اسلامی ربودن بیش از 270 دختر دانش آموز را عملی وحشیانه و غیر انسانی خوانده است. دفتر دادستانی مصر 200 ستیزگر مظنون را به انجام حملات تروریستی و همدستی با القاعده و حماس متهم کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، دفتر دادستانی مصر روز شنبه طی بیانیه گفت متهمان که 98 نفر از آنها فراری هستند به گروه انصار بیت المقدس تعلق دارند. در حالی که دو منطقه متشنج در شرق اوکراین برای برگزاری یک همه پرسی در روز یک شنبه آماده می شوند، کفیل ریاست جمهوری اوکراین به آنها هشدار داده است که خود را نابود نکنند. رهبران آلمان و فرانسه نسبت به پیامدهای عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در 25 ماه می جاری به وسیله روسیه هشدار دادند. برنامه امروز رادیو تصویری تماشا بخش فارسی صدای آمریکا اکنون به پایان میرسد. از اینجا به شهر پراگ میرویم و همراه میشیم با رادیو فردا و هم برنامه صبحانه با خبر. من ماه منیر رحیمی هستم از صدای آمریکا، همراه رامش و دیگر همکارانم در بخش فنی تولید و مدیریت. برای همتون آرزوی اوقاتی خوش دارم. تا فرصت بعد.